به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباسشویی و یه ناهارخوری چهار نفرم واسه اونجا.
اینا که همه شدودن شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون زامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی، تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
برقا رفت؟
ای اومد. پس چرا تلویزیون روشن نمیشه؟
داشتم کارتون میدیدم.
حسه چیو میخورید؟ جیپلاسه، فروشنده که گفت بیمه هم داره. دیگه بدون بیمه نمیشه. لوازم خانگی جیپلاس علاوه بر ضمانت بیمه هم داره.
بهتر است بدانی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما هموطنان عزیز، بعد از ظهرتون بخیر. به برنامه بهتر است بدانیم خوش آمدید. امیدوارم در پناه خداوند از هر گونه آسیبی به دور باشید. بهتر است بدانیم رو هر پنج شنبه رأس ساعت 13:30 از رادیو ایران بشنوید. امروز با حضور کارشناس محترم برنامه به موضوع ایمنی در مدارس می‌پردازیم. با ما همراه باشید. نکته مهم در بازگشایی مدارس، رعایت اصول ایمنی در مدرسه. مدرسه خانه دوم دانش آموزانه و اونها بیشترین ساعات روز رو در محیط مدرسه سپری می کنن. از اونجایی که خطرها و حوادث بسیاری دانش آموزان رو تهدید می کنه، در هر مقطع تحصیلی آموزش نکات ایمنی به دانش آموزان برای مقابله و مدیریت حوادث طبیعی و جلوگیری از اتفاقهای خطرناک و غیر مترقبه موضوعی اجتناب ناپذیره. ایمنی دانش آموزان در مدرسه به صورت بسیار ویژه‌ای به ایمنی ساختمان مدرسه مرتبط میشه، تا جایی که بسیاری از حوادث به علت قدیمی بودن بنا و نداشتن استانداردهای لازم رخ میده. امروز در گفتگو با کارشناس محترم برنامه درباره اهمیت ایمنی در مدارس با شما صحبت میکنیم. گفتگو می کنم با جناب آقای محمد رضا مرشد دوست، ارزیاب سند مخاطرات طرح مدرسه آماده و مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و مدیریت بحران. سلام عرض می کنم، روزتون بخیر.
سلام سرکار خانم رحیمی، وقت شما هم بخیر باشه. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. در خدمتتون هستم با عنوان قشنگی که انتخاب کردم.
خواهش میکنم، ما در خدمت شما هستیم. آقای مرشد دوست، آروم آروم بچه‌ها دارن سر کلاس حضور پیدا میکنن، ولی خب ما به عنوان والدین دغدغه‌هایی داریم و نگرانی‌هایی که نکنه خطری تهدیدشون بکنه. و اولین خطری که فعلا در اولویت قرار داره مربوط به ساختمان و مسائل ایمنی مربوط به مدارس که دانش آموزان باهاش درگیر هستن. شما بفرمایید که در این زمینه چه فعالیتی انجام دادید؟
برای اینکه بحث ایمنی رو ما متوجه بشیم یه مقدار یه سری تعاریف رو انجام بدیم. همونطور هم که میدونیم تو اصول دهگانه برنامه راهبردی جهانی سازمان ملل متحد یکی از بحثایی که دارن رو بحث ایمنی مدارسه، یعنی میان میگن تو تصرفات آموزشی که مکان جمعی هستش وقتی ما بچه ها رو جمع میکنیم توی تصرف باید اونجا تو اون مجموعه آسیب نبینن و خطرپذیری اونجا بسیار کم باشه. یه تعریفی ما داریم در مورد ایمنی که میگیم درجه دوری از خطر یا فرار از خطر، یعنی ما هیچ موقع نمیتونیم خطر رو صفر کنیم ولی باید به سمت این باشیم که هر چیزی که به چشم میبینیم یا میتونیم ارزیابی کنیم و بررسی کنیم بتونیم اینو جلوشو بگیریم و پیشگیری کنیم. در مورد بحث مدرسه ها ما یه طرح مدارس آماده داشتیم. من به عنوان ارجاب این سندا هر موقع که برای اصلاحات که نظر می‌خواستیم میگفتن خب به هر حال مدرسه دانش آموز داره، تو اون سه ماه تعطیلی هم خب فضا نمیشه یا مثلا کلاس‌های جبرانی دوره هاست، ما فضایی نداریم، همیشه تو فضای زمانای خیلی کمی انجام میشه. ولی من یه سوالی که الان دارم اینه که ما دو سال مدارسمون تعطیل بوده،
بله،
آموزش‌ها به صورت مجازی بوده، آیا تونستیم سطحی از ایمنی رو از نظر ساختاری برای مدارسمون ایجاد کنیم؟ حالا در ادامه من اقداماتی که میشه توی مدرسه از نظر ایمنی روی بحث آموزش بچه‌ها و اسناد بالادستی که میتونه داشته باشم میتونیم با هم دیگه صحبت داشته باشیم.
بسیار عالی. البته خب ما روی صحبتمون برای کل کشور، حالا شما اشاره فرمودید برای تهران، دوست داریم بحثمون به جهتی بره که جنبه عمومی تر داشته باشه. اما در صحبتتون اشاره کردید به مدرسه آماده، یه مقدار توضیح بدید و همینطور این قرمز و زرد و سبز رو برای ما روشن کنید که منظور چیه.
ببینید طرح مدرسه آماده یه طرحیه که حالا من وقتی میگم تهران این پایلوته، میتونه تمام آموزش پرورش کشور با توجه به اون چک‌لیستایی که به هر حال دوستان ما در حوزه بحران و ایمنی خیلی زحمت کشیدن، این چک‌لیستا بعضیاش ترجمه شده، بعضیاش با بازدیدهای زیادی که از مدارس مختلف انجام شده در اومده،
بله.
مثلا بحث‌های ساختاری یا بحث‌های لوازم الکتریکی یا تجهیزات ایمنی یا همون چیدمان کلاس، متراژ تعداد نفرات بر اساس اون چیزی که الان وجود داره در اومده و خیلی جالبه، میتونه به صورت کشوری باشه. ولی مدرسه آماده چیه؟ مدرسه آماده در 3 سطح کارشو انجام میده. اولین کار میاد میگه باید پرسنل مدرسه آموزش های ایمنی و بحران قبل از سال تحصیلی دیده باشن، یعنی ما اگر توی شهریور ماهیم تو دورهای ضمن خدمتی که آموزش پرورش میذاره، یعنی اون 15 روز آخریه، بیان یه دورهای آموزش ایمنی و بحران بذاریم. حالا این دوره ها در سالهای آینده اگر مربی ها همینا باشن میتونه ارتقا پیدا کنه،
درسته.
اگر مربی ها تو سالهای گذشته نرفته باشن که میتونه براشون هم جدید باشه. پس اولین اقدام اینه که یک معلم یا یک مدیر یا یک ناظمی که توی مدرسه هستش حداقل شرایط ایمنی رو بدونه و در مورد واکنش در شرایط اضطراری بتونه تصمیم گیری کنه. خیلی از دوستان ما قابل احترام هستن، مربی ها تاج سر بنده هستن و قابل احترام هستن، دست یکایکشون هم میگوستن، مشکلاتشون هم خیلی زیاده، ولی خیلی از این عزیزان شرایط مدرسه رو با شرایط خونه یکی میکنن، تصرف خونه مسکونیه، نهایتا ما توی یه آپارتمان حالا اگر برج نباشه نهایتا 13-14 نفر توی 7-8 واحد زندگی میکنن، ولی توی یک مدرسه دیگه حالا اگر مدرسه دولتی غیر انتفاعی در نظر نگیریم 200 نفر گاهن 100 نفر دارن اونجا درس میخورن. یه تصرف آموزشیه، تو تصرف آموزشی هدایت اولیه نفرات در شرایط اضطراری خیلی مهمه.
درسته.
من یه تعریفی هم بابت شرایط اضطراری و مدیریت بحران بکنم. شرایط اضطراری میگه که اگر تو یه مجموعه ای، حالا این مجموعه میتونیم مدرسه در نظر بگیریم، میتونیم جاهای دیگه در نظر بگیریم، چون بحث ما ایمنی مدرسه است، مدرسه در نظر دوچار یه چالشی بشه، مثلا برق مدرسه در یک ساعتی که حالا نور احتیاج است قطع بشه، باید اون تیم واکنش اضطراریش حالا بتونه تصمیم گیری کنه و شرایط رو برگردونه به حالت اولیه. و حالا مثلا یه اتفاقی بیفته تو مدرسه، خدای نکرده یه موتورخونه یا یه قسمتی که حالا آبدارخونه های مدارس تو بازدیدهای من خطرناکترین جاهای مدرسه هستن. چرا؟ چون که یک دوناله اگر این حرف رو مربی ها و معلم های مدرسه بشنوند حرف منو تصدیق میکنن، یک خروجی گاز اومده مثلا برای یک شعله، برداشتن یک سراحی غیر استاندارد زدن برای سماورشون. اینا را تصاویرش هم من دارم. این آبدارخونه تو مسیر ورود و خروج راهروهای مدرسه میتونه باشه و درگیر شدن این آبدارخونه میتونه خود تبعاتی هم برای دانش آموزا داشته باشه.
درست. خیلی ممنونم از توضیحات شما. اگر اجازه بدید بخش رو همکارانم در مورد موضوع برنامه آماده کردن به اتفاق بشنویم، بعد این صحبت رو پی میگیریم.
شنوندگان محترم روزتون بخیر باشه. در مورد ایمنی مدارس میخوام با یکی از والدین صحبت کنم، ببینم که چه مواردی رو مطرح میدونن برای رعایت ایمنی کامل مدارس. سلام علیکم.
سلام، وقت بخیر.
متشکرم. قبلش بپرسم که خودتون فرزند مدرسه برو دارین دیگه؟
بله، یه دختر دارم کلاس دوم ابتدایی.
انشالله که آینده خوبی نصیبشون. فکر میکنین مهمترین نکاتی که باید در مدرسهشون رعایت بشه چه چیزهایی هست؟
راستشو بخواین مدارس خب به صورت علمی و به صورت یک معماری مهندسی شده برای ساخت مدرسه نبود، اکثرا به صورت ساختمان‌هایی بودن ویلایی که اینها اجاره شده و تبدیلش کردن به مدرسه. خب نکات ایمنی قاعدتا برای بچه‌ها ساختمان‌ها قاعدتا نکات ایمنی یا رعایت نشده است یا کمتر رعایت شده است.
مثل چه مواردی؟
مثل پله‌ها، مثل عرض کنم خدمتتون داخل حیاط خب درخت وجود داره، شیرهای آب خب غیر استاندارد هستن، دستشویی ها معمولا چون برای خونه بوده یکی دوتا دستشویی نهایت اضافه شده، کلن دوتا دستشویی داره، کنم زیر ساخت های درست حسابی نداره، خب مشکلاتی رو قطعا برای بچه ها به وجود میاره. فضایی که برای آبخوری ها درست شده و شیرهای آب اونجا تعبیه شده، خب اینها ایمنی لازم رو ندارن، ممکنه شلوغی که وجود میاد برای خوردن آب ممکن هست هر اتفاقی خب ناخواسته بیفته. داخل حیات این کابل کشی ها معمولا رو دیوارها افتادگی دارن و اینها رو میشه به عینه دید.
ولی آبخوری که بهتر کلا بچه ها استفاده نکنن، خودشون آب داشته باشن.
مثلا نوشته ای دیدین کنار آبخوری بذارن یا شیر رو ببندن یا لیوان یه بار مصرف، همچین چیزی دیدین؟
نه اونقدر، ولی خود بچه ها بیشتر خودشون رعایت میکنن، خودشون هم قمقمه میارن، خودشون برای خودشون استفاده میکنن.
خانم اصلی شما دیده نمیشه.
مدرسه تو بچه تو اینکه دفت ازمونه همه ولی اومدن دیدن.
خانم جون آدم ها مهمه یا تبدیل مدرسه شما؟
ما توی حیات ها نباید جایی به عنوان پرتگاه داشته باشیم. الان قسمتی که پرتگاه هست که حالا نرده و حفاظ جام پناه برش در نظر گرفته شده، قسمتی که احتمال برخورد بچه‌ها هست ضربه گیرهایی نصب شده، خب این خیلی عالیه. یه نکته‌ای که باید رعایت بشه و اینجا متأسفانه نمی‌بینید، بحث عبور کابل‌های برق از کنار سازه فلزی، سیم برق در کنار سازه فلزی اگر نشه جریان توش به اتفاق بیفته، تمام این قسمت‌های فلزی برقدار میشه. نگهداشت و فیکس کردن اشیا و لوازم سنگین و قابل جابجایی توی کلاس هاست کاملا فیکس شده، هم تخته هم کمد هایی که توی این کلاس هست. نکته ای که از اهمیت و باید باشه، مسیرهای خروج باید به وسیله علائم و نشانگرها مشخص بشه برای دانش آموزا که توی راهروها حتما باید تمهیدات ایمنی مثل خاموش کننده ها رو داشته باشیم و این خاموش کننده ها باید در ارتفاع مناسب نصب بشه.
فکر می‌کنید این مدرسه وضعیت آسیب پذیری و خطر پذیریش چقدر باشه؟
این مدرسه توی گروه مدارس یا اماکن پرخطر قرار نمیده، میشه گفت ریسک ها پایین اومده، نیاز به پایش مستمر داره.
ما اصولا هر ایرادی که از هر طرفی از هر جایی که برای بازدید تشریف میارن عنوان میکنن، بلا فاصله سعی میکنیم ایراد رو برطرف کنیم.
روز خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. هر جایی که هستید شنونده برنامه بهتر است بدانیم هستید از رادیو ایران و گفتگوی من رو میشنوید با آقای محمد رضا مرشد دوست، ارزیاب سند مخاطرات طرح مدرسه آماده و مدرس محترم دانشگاه در حوزه ایمنی و مدیریت بحران. ما داریم در مورد ایمنی مدارس صحبت میکنیم. جناب آقای مرشد دوست، ما در خدمت شما هستیم در مورد برخی از موارد شما صحبت کردید، از جمله لوله کشی های گاز غیر استاندارد که در برخی مدارس وجود داره، کابل های برق که کشیده میشه به صورت غیر استاندارد و مواردی از این قبیل که ادامهش رو در خدمتون هستیم بشنیم.
خواهش میکنم. در مورد طرح مدرسه آماده که این یه طرح پایلوته و خب خیلی ویژگی های خوبی رو داره، میتونه تمام مدارس استفاده کنن. قسمت اول خدمتتون عرض کردیم، آموزش پرسنله.
درسته.
این پرسنل بعد آمادگی کامل داشته باشن. طبق استانداردها هم سکا خانم رحیمی، ما به ازای هر اگر 150 نفر باشه، 3 نفر بعد تیم مدیریت بحران اون مدرسه یا واکنش اضطراری، 3 تا حالا یا مسئول یا مربی که آموزش ها رو دیده. اگر به 400 نفر برسیم، 6 نفر همینجور به ازای هر 250 نفری که اضافه میشه به تعداد دانش آموزا، باید 3 نفر اون تیم اضافه بشه. اینا کارهاییه که هر مدرسه باید انجام بده که در شرایط اضطراری توسط مربی ها و مدیرهای خودش بتونه تصمیمات درستی رو بگیره.
درسته.
در مرحله دوم بعد از آموزش پرسنل، بحث سند مخاطرات یا کاهش خطرپذیریه. یه چکلیستی رو داره که حالا بعضی از مدیرهای مدارس، من بازم تاکید میکنم شهر تهران آگاهی دارم، ولی این باید به صورت کشوری بشه.
درسته.
چکلیستیه که ارزیابای سند مخاطرات که حالا دوستانی هستن که دورهای خاص خودشو دیدن، حالا قبلش هم یه ارزیابی ریسک و اینا کار کردن، میاد توسط اون چکلیستا مدرسه رو میسنجن، از موتورخونه، پشت بام، راه پله ها. من یه نکته رو بگم، ما مدرسه تو تهران داریم الان راپله یه دونه داره و واقعا این برای کسانی که تو بحث ایمنی کار میکنن یه فاجعه است. ما اصلا نمیتونه مدرسه آمون، مخصوصا مدرسه‌ای که 100 نفر 150 نفر دانش آموز داره، تو طبقات هم اصلا یه راپله داشته باشه. اینا حتما باید دو تا راه خروج داشته باشه. اگر از مجلس غیر انتفاعی دوستان میدن تشکیل میدن، حتما به ایمنیش فکر کنه. حالا این سر مجلس غیر انتفاعی نرفته، ولی ما بازدیدایی هم که همینطوری به صورت حالا دوستانه داشتن مدارس غیر انتفاعی ما، بعضن بعضیاشون خونه مسکونی هست.
درسته.
یعنی تصرف مسکونی رو ما تبدیل کردیم به تصرف آموزشی.
همینطوره.
انحراف بسیار بزرگه تو ایمنی. حالا اینا نمیخوایم حالا اینجا مثلا با عناوین بخوایم که تو ما میگیم بحث سلامت و ایمنی. اون مادر پدری که بچهشو صبح با هزار آرزو از انتخاب یه سرویس مناسب که رانندش شرایط خوبی رو داشته باشه که خدای نکرده تورا تصادف نکنه، تا رسیدن به مدرسه برای آموزش میخواد بچهش وقتی که برگشت به خونه صحیح و سالم باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. همچنان همراه شما هستیم در بخش دیگری از همین برنامه. ۳۹۰۰ راه ارتباطی شما با ماست. موضوعاتی رو که دوست دارید در این برنامه در موردش صحبت کنیم با ما در میون بذارید. خیلی متشکرم از شما عزیزان شنونده که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه بهتر است بدانیم رو از رادیو ایران میشنوید. ما داریم در مورد ایمنی در مدارس و اهمیتش صحبت میکنیم با جناب آقای محمد رضا مرشد دوست، ارزیاب سند مخاطرات طرح مدرسه آماده و مدرس محترم دانشگاه در حوزه ایمنی و مدیریت بحران. در بخش‌های قبلی آقای مرشد دوست اشاره کردند به مواردی در مورد ایمنی مدارس، از ساختمانش گرفته تا لوله‌کشی گاز و برق و مواردی که حالا در ظاهر دیده میشه، تا رسیدیم به اینکه خب طرح مدرسه آماده که البته ایشون اشاره کردند در تهران فعلا این طرح داره پیاده میشه و امیدواریم که در کل کشور هم این اتفاق بیفته شروع شده به این صورت که خب آموزش ایمنی و بحران رو مدیریت بحران رو از کارکنان مدارس شروع کردن و رسیدن به اینکه حالا دانش آموزان و خانواده ها رو هم درگیر این آموزش بکنن تا انشالله بتونیم یه فضای ایمنی رو برای دانش آموزان در مدارس و همطور در رفت و آمدشون توی اون ساعتی که قراره برن مدرسه و برگردن فراهم بکنیم. جناب آقای مرشد دوست، ما همچنان در خدمتتون هستیم، یه بخش دیگه زمانش در اختیار شماست تا صحبتی اگر دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید تو بحث مدارس یکی بحث اونه که بچه ما آسیب نبینه، که خب به هر حال صحبت کردیم که باید ساختار اون مدرسه خوب باشه. خب کلن هم مدارسه که بازدید میکنی مدارس دولتی ساختارشون از نظر مدرسه بودن همون راپله دوم اینا خیلی بهتر، درسته بعضیشون فرسودن، ولی خب یه بازدید عینی هم که بکنید ببینید همون دوتا راپله داشتن خیلی میارزه به این که مثلا شما فرض کنید که کلن اینجا رو بردارید سیستمای اعلام و حریق و این چیزا ببرن، البته اونام واجبه ها، ولی نمیتونیم ما یه تصرف مسئولی رو تبدیل کنیم به یه تصرف آموزشی
مگر اینکه خب بازسازی بشه دیگه، حالا یه تغییرات ایجاد بشه.
بله قطعا بازسازی بشه، این در مورد فضا. ولی یه بحث دیگه‌ای هم که داریم خود نوع آموزشایی که به بچه‌ها باید بدیم. میدونید که فرهنگ ایمنی جامعه از دل اینجا در میاد دیگه، حالا خود مدرسه که ایمن باشه، ولی ما چیزی هم که میخوایم به اون آموزش بدیم بعضا تئوریه. خب الان شما دارید میبینید تو کشورهای دیگه بچه‌ها رو اردوی ایمنی میبرن، یعنی با هدفهای ایمنی بچه‌ها رو میبرن تو اردوگاه، از برپایی آتش، از برپایی چادر، خود اون چادر زدن تو طبیعت بهشون یاد میده که اگر یه زمان یه شرایط اضطراری به وجود اومد و چادر در اختیار شما بود اصلا چطوری چادر رو برپا کنید. خیلی از بچهای دبیرستانی ما همین الان شما چادر شرایط اضطراری بهشون بدید نمیتونن اصلا چجوری بازش کنن. خب خیلی درده اینها اگر این آموزشا رو در اون اردوها ببینن، حتی در
البته بعضی از مدارس غیر انتفاعی این آموزشا رو دارن ها.
ما به دنبال میدونم، دقیقاً میدونم زکا خانم رحیمی شما چه چیزی رو دیدی، منم اینو دیدم. من به دنبال کار فانتزی نیستم، من به دنبال
بله، ولی ما دوست داریم این همگیر باشه دیگه، یعنی باید کل کشور این به اصطلاح برنامه داشته باشه.
اینا کمک میکنه هم به خود توانمندی و مهارت که ما به دنبال افزایش مهارت اون دانش آموز هستیم، هم به این که اگر خدای نکرده برای یه شرایط ناایمن و یه شرایط غیر استاندارد یا حوادث طبیعی برای اون شهر برای مجموعه به دست اومد، دیدیم که بهترین اسکان استقلالی تو مدرسه، بعد خود این بچه‌ها بتونن اونجا حالا برپایی چادر داشته باشن و پذیرای حالا اون دوستانی که حالا آسیب دیدن باشن.
آقای مرشد دوست، من فکر کنم تنها کاری که داره سالانه انجام میشه اونم اگر انجام بشه یه مانور زلزله است که اونم نصف نیمه.
یه زنگ زلزله داریم که این زنگ زلزله خودش خیلی چالش ها رو داره. اولا سلیقه‌ای برگزار میشه، طبقه یه پروتوکول هایی نیست، چکلیست هایی که از برگزاری این مانور بیاد باید بیاد تو جلسات ما، نقاط ضعف و نقاط قوتش در بیاد، اقدامات بعدیش نمیشه. کلا من احساس میکنم که یک مقدار ایمنی رو قبول داریم ولی باورش نداریم. بله. مثلا ایمنی رو میگیم بعد ایمن باشه، باور یعنی این که هر کاری میخوایم انجام بدیم، حتی اگر میخوایم خب کلاس درس باید درب ورودیش به سمت بیرون باشه. اگر یکی تصمیم میگیره مثلا این کلاس به سمت داخل بخواد بیاد، بعد عواقبش هم بدونه. این عواقبی خواهد داشت که اگر خب به هر حال ما شیناباد رو داریم، یه خاطره بسیار بسیار تلخ داریم از شیناباد که به هر حال اون چارچوب در به داخل بود و تجمع دوستان به پشت در و بازن شدن در و اون اتفاق خیلی خیلی اسفناک. و باید هر رفتاری که انجام میشه با مشاوره ایمنی یا حالا مثلا اداره نوسازی خود آموزش پرورش یک نفر باشی که متصدی ایمنی باشه بخواد این نظرات رو بده تا بتونن بهترین انتخابا رو انجام بدن.
انشاءالله. خیلی متشکرم از صحبت‌های شما، از اینکه وقت گذاشتید برای این برنامه. برای شما و خانواده محترمتون آرزوی سلامت دارم.
خیلی ممنون، متشکرم از وقتی که در اختیار بنده قرار
گرفتید. تمنا می‌کنم. خدا نگهدار. بسیار متشکریم که با برنامه بهتر است بدانیم رادیو ایران همراهی کردید. هفته آینده باز در همین ساعت در خدمت شما خواهیم بود. سلامت باشید و به دور از حادثه و خدا نگهدار.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد. اعلام توفان ها کس هر کران خیزد. آتش به شان قهر ملت های در بند است، حفل المتین توده های آرزو مند است.
باید کوشش کند ملت ایران و کوشش کنند اونهایی که با جوان ها و با نیم سالها و با خرد سالها سر و کار دارن، کوشش کنند که اینها را مستقل از حیث افکار و مستقل از حیث فرهنگ بار بیارند. اینها هستند که بعدها این کشور را در دست میگیرند و اگر شما اینها را تربیت خوب بکنید، هر کاری که اونها بکنند برای شما ثواب دارد. شما یه تکلیف بزرگی به عهده دارید. یک روز از شما سوال میشد، اگر خدای نخواسته انحرافی در شما باشد یا بگذارید انحرافی در تعلیماتی که میخواد بشد بشد، شما مسئول هستید. سوال میشد چرا خودت اسلامی نبودی و چرا بچه هایی که در تحت تربیت معلمینی که شما در اونجا بودید تربیت شدن اسلامی نشدن؟ در صورت ما همه مکلف هستیم و همه این بار سنگین و امانت بزرگی که به عهده ما هست و اون اسلام است و اون کشور اسلامی است، این بار سنگین را ما باید به مقصد برسانیم و ما باید تماممون، چه دولت و چه ملت و خصوصا کسانی که سر و کارشون با جوانها و بچه ها هست، این یک امانت بزرگی است به عهده همه شماها و همه ما که ما این امانت را به اون جایی که باید برسد برسانی و اسلام را انشاءالله در تمام نواحی این مملکت پیاده کنی و خودمون از خودمون شروع کنی و دیگران را هم انشاءالله دعوت کنی.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن بازو به بازو، صف به صف، ما آهنین چنگیم. سنگر به سنگر، جان به کف، آماده جنگیم.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.